بسم الله الرحمن الرحيم من خدا
و از به خیر بحثمون رو شروع میکنیم با سلام خدمت همه دوستان. وقفه های ماهای اخیر زیاد بود، تعطیلی چون زیاد بود هفته به هفته وقفه میفته. هفته گذشته تعطیل بود، جلسه ماقبل 19 نشست بود، امروز 20 هست با یک هفته وقفه. به نام خدایی که بناس در پروژه ها و پروسه ها اگر استارت شما بزنید همراهمون باشه. تحت تیتر من رفیق و مشایم باب بکشا نزد من نشست 20 هست. عنوان بحث تبعین ما هست، داشته ها و کارکردهای او. 3 جلسه درنگ کردیم روی وجوه استراتژیک خدایی که افقدار دراز دست دور دست رو میبینه، مرحله به مرحله حرکت میکنه و سامان میده. امروز در حقیقت جلسه 4 هست که روی دید استراتژیک بحث کنیم. در سه‌شنبه 13 اسفند 87 با 17 روز فاصله به سال 9 قرار هستش که دری رو باز کنیم با این ضرورت که رابطه ساختلانه مستمر بین تاکتیکی همگاهی و استراتژیک با او برقرار بود. فصل اول ما 13 درگ داشت. این 13 درگ رو که مشترکاً با هم تهیه کردیم، بخشی از دوستان هم دوستان و جوان و بعضا میانسال و حسن ارائه بحث کردن، چند در حقیقت ورق کیفی زدیم. موقعیت خودمون رو سعی کردیم که در خودمون به یک ادراکی برسیم. ادراک به مفهوم فهم عمق‌یافته، فهم فراوری شده، نه صرفا به اصطلاح از سر سطح و از سر گذر. موقعیت خودمون رو درک کردیم. از درک موقعیت به این نتیجه رسیدیم که در مجموع در شرایط وانفسایی به سر میبریم، شرایط اجتماعی، حاکمیتی که در کشور ما مستقر، نیروهای روشن فکری و فکری سیاسی، نسل ما و نهایتاً خود ما که به اصطلاح در یکی از این حوزه‌ها حتی اول جا میبینیم و اینجا حضور به هم رساندیم. شاخص بحران این استش که حس فعالیت نداریم، حس حیات نداریم. رابطه‌مون به عنوان یک عضو فعال با هستی که مرادف هست با فعالیت بی‌وقفه قطع شده و مشکل جنبیش هم این هستش که در حال رابطه‌مون با او مختل شده که رابطه با هستی دچار اختلال شده. به ضرورت خروج از وضعیت رسیدیم. انسان دوگانه است، هم اهل ماندگاری، هم اهل منزل‌گزینی، هم اهل رفتن. مجموعاً انسان‌هایی که دوره عوض کردن، دوران رو تحت تأثیر خودشون قرار دادن، انسان‌هایی بودن که شعارشون بیا بگذاریم از راه‌های بی‌نقشه است. 3 سال پیش، 2 سال پیش سالگرد چهلوم و چهلوارا بودیم، پوستری پخش رو تو تهران زده بودن، خیلی قشنگ بود. با اون که اون موحد نیست ولی پیام‌های در حقیقت موحدگونه داره، انسان‌ها رو بیدار می‌کنه. با اینکه 40 سال از وداعش می‌گذره، بیش از 40 سال هنوز پیام داره، نسل‌های مختلف پیام‌هاشو می‌گیرن. عنوان کرد که جمله‌شو زده بودن زیر پوسترش، بیا بگذاریم از راه‌های بی‌نقشه. و نوع انسان‌های اهل مدار تغییر، انسان‌های اهل عروجن، اهل خروجن، از خودشون یک وجب بیرون میزنن به خاطر در حقیقت پیرامونشون و دیگران. ما در حد خودمون به ضرورت خروج از وضعیت رسیدیم. خروج از وضعیت بی توشه و انوان امکان پذیر نیست، نیاز به متدی داره. این متد رو ما مقدمتا در همدوان خودمون جستجو کردیم، بعد در کنار جستجو در جایپای پیشینیان خودمون که در شرایط بحران چه متدی اختیار کردن برای خروج، به توصیه های او هم توجه کردیم. او هم توصیه های کیفی داشت و نهایتا از این مجموعه و در دریافت های خودمون به یک متد 3 سطحی رسیدیم. این متد 3 سطحی مقدمتا به پیشا تبعین راه می برد، از پیشا تبعین به تبعین که الان چند جلسه رو در مدار تبعین قرار گرفتیم و نهایتا پسا تبعین. پیشا تبعین ما تعیین تکلیف با خودمون و تعیین تکلیف با او و تعیین تکلیف با هستی و تعیین تکلیف سگانه. ما کی هستیم؟ هستی چگونه جایگاهی است و او در هستی چه نقشی داره؟ مجموعاً به این توافق رسیدیم باید با تلقی‌های سنتی که محور اصطلاح تحلیل و تبیین جهانش آخرت گراییه و جهان رو کریدور و پاگرد میدونه و به جهان بهانه میده، نه ما تا حد وقتی که هستیم و در حد خودمون به جهان بهانه میدیم. آخرت یک فاز و فراز استراتژیکه، بی عبور از این مسیر نمیشه به اون فرجام در حقیقت راه برد و دسترسی پیدا کرد. بذار باید با یک تلقی وداع میکردیم و به یک دیدگاه مجهز شدیم. اون دیدگاه این استش که ما آمدیم که در این جهان به خودمون تکان بدیم و پیرامون رومون را هم در حقیقت بتوانیم با تکانه هایی مواجه کنیم در مسیر تغییر و در مسیر عبور از وضع موجود به وضع مطلوب. تبیین ما با متدی که خدا در 60 آیه قبلا چند بار ازش صحبت شده به ما عرض کرد بود که در شرایط بحرانی نشینیم، نایستیم، یا مثلا به محمد توصیه میکنیم ملافه بر سر نکش بیا بیرون، یعنی خودت یه مبنایی، منم یه مبنام، بین این دو تا مبنا حرکت کن، حتما چیزی حاصل میشه. مدل این اصطلاح متد ابراهیم بود، بر یک الگو و متد دقت کردیم و رابطه ابراهیم و او رو تبیین کردیم تا انشالله برسیم به فصل دوم که با پوکشاست در آستانه در قرار بود که دو تا پیش فرض رو تیک بزنیم، آیا اون نقطه اتکا هست و آیا ما میخواهیم که با او در یک روند استراتژیک برخورد کنیم یا برخورد و مواجهه با او موردی و سکنجی و نهایتا مناسبتی است. تو این طب این رابطه دو سو داشت، یکی ما هستیم، ما مبنای کوچه، یکی او هست. ما تعریف شد که اهل هستی هستیم، هستنده ایم، یه فعالی هستیم، مدار کوچه، پر نیازیم، پرتقاضا هستیم، در درونمون به اون نیاز داریم، در مسیرمون تقاضامندیم نسبت به امکانات و فرصت‌های او و در پروژه‌ای که بتوانیم با او پیش ببریم. او هم خود هستیه، هستی مغز، جان هستیه، هستی‌ها از او هست می‌گیرن، هستان اول فعال همه مدارهاست و پرداشته و پر کار کرده هست. می‌رسیم به تبیین. تبیین ببینیم که در برانداز کردن مبنای مقصود جهان که او هست چه داشته هایی داره و چه کارکرد هایی. ما اگر بنا داشته باشیم که از حاشیه به متن بیایم، این از حاشیه به متن اومدن همه جاست، خانواده و محل و باشگاه و دانشگاه و جامعه، و اگر اهل کار تشکیلاتی بکنیم باشیم تو تشکیلات و گوشه هایی از هستی که ما میتوانیم اشغال کنیم و حجم رو در اون متولد کنیم. اگر بناست که از حاشیه به متن بیان، برای شروع و برای ادامه نیاز به در حقیقت معانست و نزدیکی با متنها داریم. اگر بناست رو حاشیه بمونیم خیلی به این متن ما نیاز نداریم. چهار تا متن تعریف شد، یکی متن هستی است، یکی تاریخ، یکی متن خودمون، یکی هم متن کتاب. با توجه به اینکه انسان راجع به اهل رجوع هستش و اگر بخواهد به قول در حقیقت فرهنگ مندرج در عرب سابق و عرب لاحق نخواد ینیف باشه، حاشیه نشین باشه، گوشه نشین باشه، سایه نشین باشه، و بخواد حنیف باشه، یک تو متن حنیف، انسان متن، عنصر متن، جدا از این که پاکنه ها تلقی میشه، بر لغت عربی وسط کاره، وسط گوده، وسط شاهراه. ولی یعنی هم تماشاچی کنار حاشیه است، گوشه است. اگر ما بخواهیم به متن بیان به متون نیاز داریم. حالا این متون متونی هستش که بخشش تو خودمون ما هستیم، بخشش رو تو هستی لمس کردیم، برگ زدیم، بخشش رو تو تاریخ تجربه کردیم یا خواندیم، بخشش هم میتونیم کتاب آخر که متن آخر هست در حد فهم خودمون و نیاز خودمون تجربه کنیم. خب در مدار تبیین، برای تبیین او و داشته ها و کارکردهاش ببینیم چه رابطه‌ای بین اون چهار متن با او برقراره. او با سه تا از متون مورد نظر ما بسرشته هست، یعنی جدایی ناپذیر، با هستی، با خود ما و با کتاب آخر. او از طریق سنت‌هاش با تاریخ هم بسرشته است. پس این ستومت و ستومت اول کاملا در حقیقت در آمیخته با او هست. متن تاریخ هم که محصول کار بشر و حرکت بشر و طراحی های بشر هست، به نوعی با سنت های او سرش و طبیعت واریه. او دو تا توصیه کلیدی رو ما کرده، یا دو تا سرپل کیفی رو ما داده در هر حوزه‌ای بخواییم تفکر کنیم. یکی این که طبیعت نشانه است، یکی این که ما نشانه ایم. طبیعت نشانه است، نظر کن به آفاق، به کرانها و علیکم انفسکم، نظر کن به درون خودت، درونی داری، عمقی داری، حالی داری، احوالی داری، انفسی هستی تو و متن کوچکی، طبیعت متن بزرگ، تو متن کوچک. این دو تا متن هم اصلا جدا نیستن. طبع این هنرش این هستش که بتوانیم در کنیده کنیم متن کوچک رو با متن بزرگ اگر بتوانیم. روش مواجهه با متون مکتوب، با متن مکتوب که قرآن هست چند بار مرور شده، دقت ورزیدن، انتخاب نشانه ها و گزاره ها، میدان موضوعی نشانه و گزاره رو مورد دقت قرار دادن، شأن نزول ها رو پیگیری کردن، چرا آیه آمده، نیاز کی بوده، نیاز پیامبر بوده، نیاز مردم بوده، نیاز منکرین بوده برای فهم بیشتر، به هر حال محصول یک نیازی بوده، خود به خودی نبود، از سر تصادف نبود. واژه ها رو بارگیری کنیم، تخلیه کنیم، لغت معنی کنیم، از این زنجیره به تحلیلی برسیم، از کمک متن ها که هر چیز میتونه باشه، شعر و سروده و دعا و فراز و خودمون رو، از این مجموعه نهایتا به یک کنه دریافتی برسیم. به عبارتی به کتاب ورود کنیم، تلسم ورود رو بشکنیم، وارسیش کنیم، یک گزینی کنیم، تک نشانی در بیاریم، تک گزینی کنیم، فراز در بیاریم، چرایی نزول رو دنبالش باشیم، به لغت معنی بها بدیم و به هم زدن اینها تا نهایتا بتوانیم به یک شیرابه کیفی و راهگشا برسیم. آرام آرام میاییم به آستانه بحث. تبیین ما تو این مرحله کنکاش روی داشته ها و کارکردهای اوست. قبلا دو تا از کارکردها رو تیک زدیم، او خدای طرح دونداز، خدای اهل هندسه، مختصات دار و خدای خالق و خلق جدید و اهل سازوکار و اهل بداعت هست. تا اونجایی که تو بحثا پیش اومدیم ادراکاتی از چهار متن برگرفتیم، متن خودمون، تجربه خودمون، متن هستی، کتاب آخر و کتاب تاریخ که بخشش برگزدنیست، بخشش هم تجربه کردنیست، شنیدنیست. هستی عنوان شد که راه راه هست، انسان آمده راهی رو در حقیقت پیش ببره و هستی هم مرادف یک جهان پرشیاره، جهانی که مثل خود طبیعت یال داره، سینه کش داره، کف دره داره، ماه پیش داره، قله داره. طبیعت اینطوریه، خدا در مارپیچ ها، در سینه کش ها، در زمانی که انسان به قول قدیم از هفت مجرای بدنش عرق میریزه راهی برای پیدا کردن نداره ظاهر میشه، بنا نیست در سایه، در حاشیه، در پروژه های مدیران خدا، خدای راه، پیام ها برای گشودن راه جدید، جهان جدید، دوران جدید ساطع شده، کتاب کتاب راه در حقیقت دوران تقاعد و نشستگی و بازنشستگی زود هنگام، مثل بازنشستگی های از نوع جامعه ما دوره هستش که انسان به طور طبیعی بازنشست میشه، دوره هستش مثل جریان روشنفکری موجود خودش مدت ها پیش از سن تقاعد خودش رو بازنشست کرده. این کتابه به درد این دورانا نمیخوره، کتابه در حقیقت خیز و راه و تغییر و مسیر و مظهر آن راهی برای پیمودن انسان هم که از اول درمانده و رانده و جوینده و نوع انسانی که آقای امیر نادری در دهه 60 و 70 در آبادخار که یک نوجوانی که دوید و دوید بالاخره بعد از اینکه دورورش قبرستانی بود، ماهی مرده، گاو مرده، گوسفند مرده، زمین ترک کرده، بالاخره به راه رسید و هستی راه راه و شیاردار مرادتا. یک درک دیگه که ما پیدا کردیم تا به اینجای کار، پروژه انسان از پروژه های اصلی هستی است. این پروژه انسان مشترک پیش می‌جاید البته با تفاوت در وزنها، توانها، مدارها بین او و بین یاران او. یاران او پیشبرندگان، دروشکسانان، برنامه‌داران، استراتژی‌ها و دغدغه‌داران. این یک پروژه کلان و اصلی است، پروژه انسان که مشترک بین او و یاران او در دوران‌های مختلف ترسیم شده و زیر این پروژه کلان و اصلی بی نهایت عرصه ها و حوزه هاست که ما حداقل از این خیلی عرصه ها و حوزه ها یه سهم داریم و اون که یه پروژه کوچیک رو تعریف کنیم یا یک مسیر محدودی رو بخوایم پیش بریم. خب از اونجایی که خود خدا و فقدار هست و کتابش هم کتاب طراحی است برای تغییر، برای عبور از وزن موجود به وزن مطلوب، ابتدای کار در دو جلسه گذشته مرور کردیم که چند تا کلید به ما میده، چند تا نشانه به ما میده از جنس استراتژیک. این که توجهمون میده به فرجام‌ها، به پایان‌ها، به عاقبت‌ها، توصیه میکنه که اصلی فرعی بکنیم، توصیه میکنه که پاس عقب استراتژیک با او رو نگه داریم، به ذخیره سازی، به پیش فرستی، به پیش اندازی فکر کنیم، انباشت‌های کیفی و سیلوهای پر تشکیل بدیم و نهایتاً در پروسه‌ای که می‌خوایم درش وارد شیم از او بخواهیم که ما را به سر وارد کنه، به سر خارج کنه. توصیه‌ها رو میشه برش سر افرادی که با ما توصیه می‌کنن یا توصیه‌هایی که می‌خونیم یا توصیه‌هایی که او به ما می‌کنه از چند جنسن. یکی از توصیه‌ها به توصیه موجود جامعه ما هست، حفظ وزن. یعنی عموماً به ما توصیه میکنن که حرکتی بکن که در شرایط موجود توجیه داشته باشه، حرکتی بکن که پیرامون رو مسئله دار نکنه، حرکتی بکن که عرف پذیرش شده به اصطلاح وزن موجود باشه. بعضی هم حالا تو همین حال و هوا توصیه میکنن به خونسار بودن، ولی مهم این استش که او توصیه هاش جاندار، استار، مهردار و مجموعاً اویی که توصیه میکنه به فرجام اصلی فرعی کردن، پاس عهد استراتژیک نگه داشتن، ذخیره سازی، پیش فرستی و ورود خروج به سر، توصیه ها از این منظره که بناس کاری انجام میشه، راهی پیمونده میشه، تغییری صورت بگیره. خب تو بحث دو جلسه گذشته و هفته گذشته آمدیم جلوتر، او یک ویژه سوگند داره، قسم میخوره به تدبیر کنندگان در امور در پنج نازعات فالمدبرات امرا. چهار قسم یاد میکنه، قسم ابتدا به برکنندگان به قوت یا فنرسالان، قسم به رهسپاران خوشکشش، قسم به شناکنندگان شناور و سبقت گیرندگان در رقابت. همه این هم جنس استراتژیک داره. کسی که میخواد به قوت چیزی رو بر بکنه، یعنی وضع موجود بر نمیتابه، حالا این وضع موجود الزاماً در مواجهه با حاکمیت و تو مدار سیاسی نیست، هر وضع موجودی عنصر استراتژی، عنصر در حقیقت مدار تحریم. کسی که خوشکششه و طی مسیر میکنه، رحمی سپار خوشکشش و نازعات نزعا، شناکنندگان و ناشتات نشتا و صادحات صدها و صادحات صدها، همه در حقیقت کسی میخواد حرکت کنه، کورس بذاره، مسیر طی کنه و نهایتا کسی که تدبیر کننده در امور هست، قسم میخوره به این گونه از انسان ها. و خودمون هم در پنج سجده که قرینه پنج نازعات هست همچین ویژگی رو برای خودش ترسیم میکنه، توضیح میده که من تدبیر کننده امور از آسمان ها و زمین، یعنی منم دید استراتژیک دارم، فقدار هستم، دراز مدت فکر میکنم، به آنچه که آفریدم به مدیریتش هم فکر میکنم، رها نموده جهان بر اساس تصادف و از سر تفنن این جهان به وجود نیومده، بذار چون جهان جدی است من هم جدی ام و تدبیر میکنم در امور. چون خودش مدبره به انسان‌های اهل تدبیر، به گره‌گشایان، پیش‌برندگان، استراتژ‌ها، تغییر دهندگان و فعالان مدار تغییر و فعالان هستی قسم کیفیات می‌کنه. آرام آرام به بحث امروز می‌رسیم. اگر که بخواهیم ویژگی‌های استراتژیک خدا رو دریابیم، یک پیچ و تاب یک طراحی رو در یک سه گزاره و چندین نشانه باید از سر بگذرانیم. یک تا سه گزاره هست در آیات 9 تا 68 تا شعرا، 103 تا 138 اعراف و چندین نشانه در این سوی آنسوی کتاب که پراکنده است. درک توانمندی استراتژیک خدا رو که یک روایت میشه دریافت، روایت مواجهه با فرعون بر سر سفره تاها، تاهایی که عنوان شد میانه کتاب 20 سوره است، درست وسط کتاب به لحاظ کمی، 135 نشانه داره، مقطع آهنگین به ریتم پای غزال پرزن و آهنگ فواره‌ای، آیه اولش با نشانه‌های تمام آیات خیلی از دو سه مورد با آب با تنمین های در حقیقت پرپجراج تمام میشه و مجموعاً تاها مایل به اطلاع است، یعنی هم پروژه انسان رو تغییر میکنه. اگر جان جهان خداست، جان قرآن هم تاها است. اولین آیه که آیه 9 هست در گزاره مورد بحث، خدا با محمد مطرح میکنه آیا روایت موسی به تو رسیده است؟ اصلا سراغاز زنگینه، آهنگینه، پژواکینه. مرادف به ترجمان آیا روایت موسی به تو رسیده است، پیغمبر میخواد این رو بگه، روند موسی رو برش مشرف هستی، مطلع به روند موسی هستی، مرانه که موسی طی کرد برش آگاهی، اطلاع داری، از قوانین تاریخی این روند مطلع هستی، شیب و بالای کار موسی رو نظاره کردی و نهایتاً آیا آماده آموزش گرفتن یک حرکت استراتژیک هستی یا نه؟ کاملاً زنگ داره، کاملاً پژواک داره، کاملاً مشغول از ضرب‌آهنگ‌ها و گره‌های متعدد هست. مجموعه آیاتی که در گزاره 9 تا 80 گنجانده شده، 72 نشانه، 30 بند و 16 مرحله. مرور کردیم بار پیش تیتر فرعی جلسه رو، من رفیقان رفت بشایم با بخشان از زمان ها، فلسفه با بخشودن در حقیقت ریشه در همین توانایی های خدا داره، خلقش، مهندسیش، طراحیش و توان استراتژیکش. با بخشا در این بحث ما به این مفهومی که در باز کن بیا تو، من افق دارم، اهل هزیمتم، دوراندیشم، طراحم، فراورم، صبورم، اگر میخواهی کار استراتژیک کنی یه دری بزن، مشورتی بکن، تجربه بیان دوس، به تاها مراجعه کن، به اعراف مراجعه کن، به شعرا مراجعه کن. با بکشا برای ما یعنی همین، با بکشا صرفا برای رفع هوایج شخصی و فراخوانش های کوتاه دست نسبت به خدا نیست. 16 مرحله یک طراحی اونچه که از فاها درک میکنیم، خدا میخواهد فرعون رو به اصطلاح مورد مواجهه قرار بده، برای این مواجهه از سر صبر و حوصله طراحی میکنه، بعد از طراحی طبیعی است که اون پروژه نیاز به مجری داره، وقت میذاره، خدا صرف وقت میکنه برای یافتن، برگزیدن و فراوردن مجری. بعد از اینکه این اتفاق افتاد کارسپاری استراتژیک میکنه، مجهزش میکنه، مجری هم یک مجری روباتیک و دست بسته نیست، تقاضاهایی داره، پیش نیازهایی داره که اونها رو خدا تامین میکنه. مخاطب استراتژی مشخص میشه، خدا مجری رو مجهز میکنه به هم متن، هم روش، هم کتاب، هم اسلوب. مرحله بعد تجهیز روحی و روانیه، مرحله دهم همراهی دلادل داره با مجرد که سر جاش مشاهده میکنه. 11 به زنگاه اقدامه. 12 دوازدهمین مرحله طرح موضوع از طرف مجری با فرعون که حاکی از انسجام مجری با استراتژی خداست. مرحله 13 آوردگاه اندیشه و عمله. مرحله 14 تجهیز خدا کماکان ادامه داره. مرحله 15 که ماقبل فینال هست برتری توحید و مالون توحیده اونم بردنی دینامیس و فیکسیسمه. مرحله 16 همان اقدام نهاییه که استراتژی تحقیق پیدران میکنه. مرحله اول طراحی در آیاتی از سوره قصص درک کردیم که خدا توضیح که محمد میده برای اینکه استراتژیش چی بوده. مرحله اول طراحی توضیح میده، تحلیل شرایط میکنه، تضاد اصلی رو مشخص میکنه و برجسته میکنه، هدف گذاری استراتژیک میکنه و نهایتاً به گزینش مجری برای پیشبرد استراتژی میرسه. در تحلیل شرایط خدا اینطور ترسیم میکنه که فرعون خود برافراخت و خود برافراشت در مصر، مردم رو فرقه فرقه کرد، به ضعف و استضعاف کشون، نسل کشی کرد و فساد. خیلی رشدی رهنمونی در اون دیده نمیشه. تضاد اصلی که خدا برجسته میکنه ارتفاع فرعون خدایگان میشه و تحقیر و تخفیف توده هاست. استراتژی خدا حذف ارتفاع است که فرعون حول خودش برافراشته و ارتقاء توده ها و جانشین کردن یک نظام توده‌ای مشاع به جای یک نظام فردی مرتفع حد ناشناس طغیان کرده. گزینش استراتژیک خدا موسی است. حالا بحث امروز آغاز میشه. مرحله دوم گزینش به فراوری مجریه. حالا این گزینش تصادفی نیست و اتفاقی هم نیست. مجری ها همه کسایی که حالا پیام دارن یا ما قبل پیام پروژه رو تعریف کردن، خودشون بذاته انسان مدار تغییر، خودشون تقاضایی داشتن، در پی تقاضا بودن، خودشون دید دراز مدت دارن، دید استراتژیک دارن، ویژگی های استراتژیک رو با خودشون هم میکنن. این افراد که مورد در حقیقت دقت خدا قرار میگیرن در سیر فراوری که واقع میشن به یک انسان ویژه تاریخی و پیشبرنده مبدل میشن. ببینیم موسی چه سیری داشته. موسی مثل ابراهیم تولدش ممنوعه بوده. ابراهیم هم در سالی به دنیا آمده که زنان هم به وصلت زناشویی شکل میگیره و از اون وصلت مولودی به عنوان محصول سر بیرون میاد. در دوران موسی به همین ترتیب در یک شب غفلت پدر موسی عمران با مادر وصلت میکنن و در دورانی که بنا نبوده طفلی زاییده بشه موسی متولد میشه. نوزادی موسی مثل نوزادی ابراهیم نوزادی پنهانی بوده و مادر پنهانش میکنه و از دسترس دورش میداره. این نوزاد پنهان با سیری که طی میشه جلوتر توضیح خواهیم داد، از مسیر روب نی، از مسیر موج و هیجان و دینامیسم و خلجان به درباری میرسه که بدن استراتژی تو همون دربار باید اجرا بشه. در دربار فرعون کودکی و نوجوانی موسی طی میشه و بعد از اون آرام آرام که به درک و دریافت میرسه یک عنصر ضد ظلم در جوانی موسی شکل میگیره. خب مناسبات جامعه رو دیده، مناسبات درون و دربار رو دیده، ارتفاع فرعون رو دیده، استخفاف توده ها رو دیده و از این دیده ها و شنیده ها و لمس ها به عنصر ضد ظلم میرسه. به عنصر ضد ظلم هم که میرسه در سبب تغییر برمیاد. آیاتی که مقابل روی ما قرار داره نشان دهنده این هستش که موسی قبل از وحی خودش تشکیلاتی داشته. واژه شیعتهی به کار برده شده. شیعتهی یعنی سمپاتی داشته، هواداری داشته و عضو تشکیلاتی داشته، شیعتی یعنی مشایعت کننده ای داشته، حتما طرحی داشته، سازمان داشته که کسانی مشایعتش کردن. کسی که چیزی نداره مورد مشایعت قرار نمیده. مردم زیر تابوت خالی نمیرن، تو تابوت حتما چیزی هست. اونها شیعه تابوتن، مشایعت کننده تابوتن. موسی برای خودش یک استراتژی حداقلی داشته، یک سازماندهی داشته که افرادی بهش پیوستن و شیعه شدن. موسی در چنین شرایطی که راه اندازی تشکیلاتی کرده، در یک میدان خود ناخواسته مرتکب قتل میشه، از محل میگریزه و از عرصه اساسا دور میشه، به مدین میره. 10 تا 12 سال رو از قرآن، از متنی که بنا بوده درش ایفای نقش بکنه فاصله میگیره، در کناره واقع میشه. تا این کناره یعنیف نیست، کناره فعال برای ورود مجدد به متن. در مدین ازدواج میکنه، به آرامش میرسه و نهایتا بعد از کسب آمادگی ها میرسه به آتش، سرفست به آتش پرلهی که وحی و کارسفاری و پیشنهاد خدا به او برای اینکه مجری پروسه و پروژه بشه. چنین فردی که آرام آرام شاکله شخصیتش از نوجوانی شکل میگیره، ضد زور میشه، تشکیلات را میندازه، استراتژی حد اقلی داره و آمده است که در این جهان کاری رو صورت بده و تغییری رو ثبت بکنه، خدا از ابتدا قبل از اینکه این سیرها رو طی کنه باش برخورد فعالی کرد. در دورانی که تولد ممنوع بوده و موسی به عنوان یک نوزاد پنهان بوده، آیات 38 تاها و 7 قصص توضیح میده که به مادرش الهام میشه، راه کار نشون میده خدا به مادر که او رو در جبهه بگذار، به روی نیل بگذار، رهاش کن، از موج نترس، از در حقیقت چرخش های حائل درون روی خروشان نیل حراس به خود دراه من سیلی رو که این فرزان باید تیه کنه تیه کنه. مسیر تیه میشه، کودک در یک رفت و برگشت با روایتی که در آیان شده به خود مادر برمیگرده، زیست درباری کودک داشته و مهر مادری و شیر مادری رو هم همزمان استفاده میکرد، زیست درباری، شیر و مهر مادری. در این کشاکش خدا هم از طریق دقتش و دقتش و مهرش و نظارتش موسی رو داشته. موسی خودش یله نبوده، رها نبوده، آرام آرام به اندیشه، به تفکر، به چشمانداز میرسه. خدا رو داشته، در اردوی خدا بوده، در حقیقت رختکن خدا بوده. آیه 14 قصص یکی از کلید آیات، خدا تصریح میکنه که ما به تو حکم و دانش عطا کردیم، هم علم عطا کردیم هم حکمی برای تغییر. این حکم هم میتونه حکم تشکیلاتی باشه، حکم تغییر باشه، حکم اجتماعی باشه. موسی در همون کشاکشی که خودش دیدگاه داشته به سازماندهی دست زده، خدا هم دانشی به او در حقیقت عرضه میکنه و هم حکم. زمانی که مرتکب قتل میشه، خدا جان پناهش میشه، نجاتش میده، از صحنه دورش میکنه و توضیح میده، خدا بهش سیر تیر شده برای موسی، توضیح میده در یک زنگاه که عرصه برای تنگ شده بود جان پناه برای تو بودیم، پناهت دادیم. و در ادامه همون استقاهی چه اتاها فتنه که فتونا به کار میبری، یعنی بعد از این که نجاتت دادیم متعدد در مدارهای آزمون قرار گرفتی، در مدارهای ابتلا و فتنه قرار گرفتی و یکی به یک بیرون بودی. بعد خدا توضیح میده مثلا مدین رو، میگه تو در وضعیتی بودی که مکان میخواستی برای خروج، ما بهت مکان بخشید. مکانی که خدا بهش میبخشه در حقیقت یک فرصت حداقل یک دهه‌ای بوده برای تمرین استراتژیک. موسی عجول بوده، بیتاب بوده، شتاب زده بوده، در اولین مواجهه اجتماعیش مبادرت به حرکت مکانیکی میکنه، قطعی انجام میده و شرایط کامل رو برای پیش برده یک حرکت آرام با تومنینه، پرحوصله و پر افتخیز استراتژیک ظاهرن نداشته باید که ما از پایان میفهمیم. خدا از مکان دورش میکنه. در شرایطی که خدا از مکان دورش میکنه، موسی عیناً همون جمله‌ای رو به کار میبره که ابراهیم به کار بود. ابراهیم وقتی که آتش برش سرد شد، درک کرد دیگه در این محل امکان فعالیت نداره. یک بنبست موقت تشکیلاتی استراتژیک رسیده، نمیتونه یارگیری کنه، نمیتونه کار توزیعی کنه، نمیتونه کار تشکیلاتی کنه. بتارم که قبلا شکسته، همه کارهایی که میباید بکنه کرده. به آتش رسیده، آتش هم برای سرد شده، تصمیم به رفتن میگیره. تحلیل و جنبندی خدا در اون مرحله این بوده که ابراهیم باید بره. جنبندی خدا و جنبندی ابراهیم وقتی یکی میشه، ابراهیم تصریح میکنه من اهل رفتنم، یعنی ظاهرم الا ربی سیهدی، من مذهبیم، مذهبی به این مفهوم که اهل رفتنم، نمیخوام یه جا بشینم، نمیخوام بشینم روشن فکران توصیف کنم، تفسیر کنم، انتقاد از دیگران بکنم، فرافکنی بکنم، به خودم نپردازم، به تعبیر فکر نکنم. نه، من اهل رفتنم، به این مفهوم مذهبی هستم. مکان هم برام چیز نیست، خیلی مهم نیست. او حالا که من اهل رفتن هستم، رحم می نمایاند و رحم اونم می کنم. موسی توی مرحله وقتی میره به وادی سینا، در اوج آشفتگی و چه کنم چه کنم های فردی، روحی، عاطفی و استراتژیکش، عیناً همین جمله ابراهیم رو به کار می‌بره. ربی سیهدی، من دارم میرم، نمیدونم کجا میرم، ولی امید دارم که او منو راه نمایی کنه. اینجا باز جنبندی خدا و موسی یکی، یعنی موسی باید بره، خدا راهیش کنه. مریم مکانیست که هم موسی در پیش بوده به یه آرامشی برسه و هم خدا در پی این مکان بوده که موسی رو روانه اونجا بکنه تا آمادگی پروژه جدی و بزرگ رو داشته باشه. آنچه که از آیات برمیاد، موسی وقتی که به مدین میره 10 تا 12 سال در اونجا توقف داشته. شرایط براش جوری رقم میخوره، نمیتونه شتاب زده عمل کنه، نمیتونه بی‌حوصله عمل کنه، با طبیعت، با رمه، با زن که ساره بوده، بسیار آرام، بسیار منطقی، بسیار فهیم، بسیار دوراندیش، و با پدر ساره. پدر ساره ویژگی هایی داشته که به استراتژیک شدن موسی کمک میکنه. پدر ساره پیشنهاد اجرای پروژه به موسی میده، میگه من 10 تا 12 سال با تو قرار دارم. موسی که شتاب زده بوده، شتابان بوده، سخت اهل توافق بوده، اینجا مجبور هستش که بیاد یک توافق نامه دست پیدا کنه با پدر ساره و 10 سال پروژه رو اجرا کنه، رمدار بشه و با اصطلاح الزامات و قواعد طبیعت و رمه و زندگی مشترک خوبی میره، آرام میشه. و آیات خیلی قشنگه. موسی وقتی ملتحده به یک سایه میره، اون سایه همین مدینه که 10 تا 12 سال توش بوده. اینجا درایت خداست، خدا موسی رو از مرز با همه التهابات و تهدیدها و مخاطراتش خارج میکنه، موقتا به حاشیه فعال میفرستش. این حاشیه، حاشیه دوران بازنشستگی، دوران خروج، دوران بریدگی موسی نیست. یک دهه باید زمان صرف بشه که از کشاکش این صرف زمان یک دهه 10 سال کم نیست. موسی به شرایط مساعد برای بازگشت است. حالا میبینیم که شرایط چه شرایطی هست. کماکان پای تابلوی خدا هستیم برای آموزش گرفتن عمل استراتژیک. مرحله دوم میرسه، گزینش به فراوری مجری. در این مرحله با سیری که برش مطلع شدیم به یک تقاطع میرسیم. اون تقاطع تلاقی تقاضاهای پیشینی موسا هست با استراتژی خدا. خدا مجری میخواد، موسا از قبل صاحب تقاضا بوده. اگر موسا تقاضامند نبود، دید تشکیلاتی نداشت، شیعه نداشت، سمپات نداشت، هوادار نداشت، نمیخواست نظم جامعه فرعونی رو به هم بریزه، دلیلی نداشت خدا نشانش کنه، دلیلی نداشت خدا در سیبل مثبت قرارش بده، دلیلی نداشت خدا سیر فراوری رو در مورد او طی کنه. آیه خیلی قشنگه. وستنعت که اینجا اشتباه حروفی میشده، وستنعت که نفسی خیلی زیباست. کل تاها که آهنگینه، شعر گونست، شعر گونست. این متن، این آیه هم اصلا جدا از اینکه شعر گونست، حالی داره، احوالی داره، هوایی داره. پس این نشون میده خدا اهل حال، اهل احوال، اهل فضاست. خدا خدای مکانیست، کلاسیک، بیروح، خشن نیست. وستنعت که به نفسی، به موسی بعد از اینکه سیرش رو توضیح میده، آیه 21 بعد از توضیح سیر موسی به خودشه. در دوران ممنوعه متولد شدی، نوزادی پنهان بود، به نیل سپردمه، مادرت مورد الهام من قرار گرفت، از سینه شیر و مهر مادرت نگذاشتی محروم بشی، همزمان در دربارم بودی، شرایط لمس تفرمان رو برات فراهم کردیم، آرام آرام پیش میاد، به مدین فرستادیمت، مدین هم نیاز تو بود، هم جنبندگی ما بود. اینجا آخرش جان کلام رو میگه، من تو را برای خود پروردم، تو را برای خود فراوردم. اینو کی میگه؟ کسی که اساسا نیازی به کسی نداره، ثمر مطلقه، انسجام محضه. معاذا کسی که ثمر مطلقه انسجام محض رو متبلور میکنه، به موسی میگه که وستنعت که به نفسی، من تو را آرام آرام با حروف عجول بودی، من پرحوصله، تو شتابان بودی، من پرتومعنینه، تو دونده بودی، من دامن نشان. با این ویژگی هایی تو، با اصطلاح نوع مواجهی که من در مواجهه داشتم، تو رو برای خودم پروراندم، تو رو برای خود پروراندم و فراوردم. به قول موسی مولوی گفت موسی را به وحی دل خدا خیلی گزیده، دوست می‌دارم تو را. این بیدم مثل خود آیه خیلی پرمعناست. گفت موسی را به وحی دل خدا، هم خدا با موسی رابطه دلانه داشته از طریق موسی، گزیده خداست، فراورده شده خداست، مرادهای خداست و یار خداست، حالا هم خلیل خداست، هم اهل تکلم با خداست و خدا بهش ابراز علاقه می کنه. این که این خیلی مهمه. مجری از قبل تقاضامند بوده، خدا دنبال مجری می گشته. این تقاطع یک چهارراه تصادفی در میدان تاریخ نیست، یه در حقیقت تقاطع و نقطه تلاقی حساب شده است. مجری پرتقاضا بوده، اهل تقاطع بوده، اهل دعوته بوده. خدا یا او در پی اجرای استراتژی بوده، مجری میخواسته برای حذف ارتفاع و ارتقاء توده ها و تشکیل حکومت مشاور. به مرحله سوم برسیم. تا اینجای کار که درایت سرشار و موج میزنه، ایده ای برای تحقق نیاز به مجری داره. مجری هم تو این سیر حدود 3 دهه وقت صرف میشه برای اینکه مجری توجیه بشه و بهش کار سپاری بشه. یعنی خدایی که مظهر در حقیقت توانمندی هست و کاملا بی نیازه، برای پیش برده یک استراتژی 3 دهه وقت میذاره تا اینجای کار. حالا 40 سال هم که سیر موسی است، 70 سال یا تا سرفصل اصطلاح فروپاشی بساط تفرعون چند دهه میگذره، نه 70 سال، 70 سال تا پایان عمر موسی است. 3-4 دهه وقت صرف میشه برای تحقق استراتژی. حالا مرحله سوم مرحله کارسپاری به موسی است. کارسپاری اول این هستش که خدا موسی را حامل و به اصطلاح باربردار پیام دورانی میکنه. کارسپاری جدی و استراتژیک به موسی صورت میگیره. در چند به اصطلاح سوتیتر. این کارسپاری استراتژیک با استادکاری خدا شروع میشه، به آتش را میداره در یک قرار صحرایی، اعلام حضور خدا به موسی، فرمان سبکبار شدن به موسی و نهایتا وحی. ببینید منطقش چیه. استادکاری استراتژیک و تشکیلاتی خدا اینجاست. در یک بزنگاه به موسی کارسپاری میشه و بار وحی بر دوش موسی گذارده میشه. 29 قصص و 40 طه. 40 طه خیلی کیفی است و عمیق. سمت تعالی قدر یا موسی. به موسی در وادی دور توضیح داده میشه که به هر حال سپس آمدی سمانی بعد از طی اون مراحل کودکی و میدونم اختفاء و زیست درباری و همزمان مادری و بعد قتل و نجات و مدین و الان که آمدی وقت بشه رفتن وقت بشه. خدا موسی توضیح داده سمجه که الان بدرین یا موسی. سپس آمد در بزنگاهی که اندازه گیری و مقدر شده بود. این هم اتفاق ساده نیست. موسی سیری طی کرد، به حوصله‌ای رسید، به آموزشی رسید، در حاشیه فعالی قرار گرفت. الان وقتشه که بیاد ایفای نقش تاریخی بود. این وقت چه زمانی رقم میخوره؟ در یک قرار صحرایی. ما دادگاه صحرایی، اعدام صحرایی، آشپزخانه صحرایی، سرمونی صحرایی، پزشک صحرایی شنیدیم. قرار صحرایی قرار دیگه است، یعنی من و او. قرار صحرایی یعنی هیچ میدان دیدی در حقیقت وجود نداره که او دو نفر اونجا دیده بشن. قرار صحرایی قرار در خلوت، تشکیلاتی ترین و نهانی ترین قرار که خدا با موسی گذاشته در طور سینا. اون قرار صحرایی که توصیفش در 12 تا 30 قصص و 52 مریم آده توصیفی است که هم از حال احوال خدا با خبر میشیم، هم از حال احوال موسی. قرار صحرایی در چه در حقیقت وضعیت، در وضعیت آتش. آتش نشانگر گرمابخش، هم گرمابخش خالقود انسان و ذات و جان جهان، هم انسان هم ذات و جان جهان. آتش در شرایطی مورد در حقیقت مشاهده موسی قرار میگیره که از قبل میدونسته موسی به آتش خواهد رسید. وقتی که از مدین بیرون میان با ساره و فرزند، خب اونها گرسنه بودن، تشنه بودن، وحشت زده بودن، حس ناامنی میکردن. موسی بهشون میگه همینجا درنگ میکنید، من میروم تا آتشی برگیرم. خیلی مهمه بنامه داره به آتشی برسه. این آتشه چند تا ویژگی داشته. آتش روشنایی بخشه، مشعل نمایه، سرفصل نمایه کار استراتژیکه و مظهر انرژی. موسی در بزنگاه مقدر اندازه گیری شده بعد از حدود 30 سال، 3 دهه در قرار صحرایی و در خلوت محض در نقطه عطف آتش با ویژگی های نشانگرانش به خدا میرسه. اینجا خدا در حقیقت به موسی نهیب میزنه در 14 تاها و 30 قصص. صحرا صحرای مقدسه، از این نظر صحرا مقدسه، بلوال مقدس طوا آمده در آیه طه، در سوره طه و در یکی دو سوره دیگه مقدسه. از این نظر به زنگاه مقدسه. فرق انگاره تشکیلاتی داشته، انگاره استراتژیک داشته، مدار تغییر رو طی می‌کرده، دغدغه تحول داشته. از این وجه مقدسه، قرارش با خدا مقدسه. پیام که خدا بنا بوده در حقیقت بر برده موسی قرار بده مقدسه. تکلم با خدا مقدسه. مقدس در مقدس، نه مقدس سوری، نه مقدس معاوی،
نه مقدس نمایی آخوندی، مقدس کیفی، مقدس روحی، مقدس روانی. در نقطه ارکه در حقیقت تقدس خدا خودش رو در حقیقت عرضه می کنه بر موسا، اینم موسا، منم خدا. این تصور برای شرایط موسا رو تصور کنید، در قرار صحرایی، در پیشاپیش آتش صدای خدا رو برای اول بار میشنوه. اینجا خدا تصریح میکنه در فراز بعدی، فخل عن علیک، یعنی درخت پاشو، سبک بالشو، غزالشو، غزالی که در سراسر سوره طه میدرده 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 تا به سرفصل برسه. خوش صحرایی است. از این منظر بهش میگه درخت پاشو. ما بچه بودیم بعضی معلمان و یه بعضی فراش ها بودن یه بعضی خمران میرفتیم میگفتن بی خیال عرصی، بی خیال کرسی، بیا زید من قاطی کردم، میگفتن بی خیال فرش، بیا تو با کفش، بی خیال کرسی، بیا تو با عرصی. خدا اینجا بهش میگذن کفش درار. اینجا یک میدان وسیع پیست تارتانه بدون خس و خاشاک برهنه شد، سبکبال شد، میدان برای دوست. خوش صحرایی است، غذایی باید شوی. از این به بعد باید چهار دهه بدوی. یک دهه ما به یک مرخصی موقت فرستادیمه، به حاشیه فعال فرستادیمه، سایه بود و رمه بود و ساره آرام بخش و فهیم بود و پدر ساره اهل توافق بود و 10 سال خوب گرفتن با قواعد طبیعت و قواعد تفاهم و قواعد دگرگونی خوب کردی. حالا کفش بلور بینداز، نعمه بلور بینداز، برهن پاش رو، سبک بار شد، قضار شد، خوش سرهایی است. در 13 تاها بعد از 12 خدا بهش تصریح میکنه نعنه اختر رو که فستمه لما یوها. اینجا تصریح میکنه که بالاخره وحی از من گوش از تو، پیام از من درک از تو، گزینش شدی، تو رو اختیار کردم، تو رو برگزیدم، به وحی گوش فرا داد. این مرحله سومه. این مرحله سوم مرحله ایست از سر درایت و کاملا به قاعده. فرد شرایط رو برای پذیرش بار بزرگ نداشته، شرایط براش آرام در دل 12 سال فراهم میشه، به صحرا کشانده میشه، سر قرار تک به تک با خدا میان، پژواکی، آتشی، یعنی همه عناصر اصلی برای تغییر و انقلاب درونی موسی، برای اینکه بتونه تغییر و انقلاب بیرونی رو بکنه فراهمه. آتش و حال و احوال و صدای خدا و روح و ریحان و پروژه و پیام و تعریف استراتژیک و دیگه چیزی نبوده که سر سفره خدا در این مرحله کارسپاری برای موسی فراهم نکنه. مرحله چهارم تجهیز کیفی است. تجهیز کیفی در حقیقت پیآیند مراحل قبلیه. یعنی اینجا باید موسی مبنا رو کاملا درک کنه، مبانی رو بگیره، دستگیره ها رو بگیره، به یک استوانه قابل اعتمادی بتواند تکیه کنه. این مرحله برای توجیه مبنایی و تفهیم کیفی و اساسی موسی تعبیه میشه. آیات 14 و 16 تاها تصریح میکنه خدا اننی انا الله، تصریح میکنه اینکه من خدا. بعد از اون که میگه من خدا، میگه من یگانم، بر توحید میسته، بر مبنا میسته. بعد تصریح میکنه تو با من رابطه ویژه برقرار کن. تصریح میکنه که عبد من شو، عبد من شو، نه اینکه نوکر من شو، نه اینکه سر با صفر من شو، نه اینکه گماشتی من شو. من درک کردی تو چه سیرهای قرار دادم، فراز و بعدهای گذروندی برای که همه چی مهیاست، آتش و حال و احوال و صدا و الهام و دگرگونی و کفش از پا در آوردن و پیست تارکان و دوندگی بی دغدغه و همه چی فراهمه. حالا که همه چی فراهمه، این مبنا رو بگیر، بر اساس این مبنا یک رابطه نرم با من برقرار کن،
اینجا یکی از دوستان قبلا اشاره کرد، خدا بهش میگه نماز بخون، میگه در حقیقت اقیم الصلاة برپا کن. برپا کن کسی که خودش برپا نباشه نمیتونه چیزی دیگه رو هم برپا کنه. خودتو برپا کن، اقامه کن، با ما در حقیقت در حالت ایستایی. آقای طالبانی در پرتوب یاسپور این حالت ایستایی رو در آغاز نماز خیلی کیفی معنا میکنه. میگه چرا خدا اول نماز رو سجده قرار نداد؟ چرا رکوع قرار نداد؟ چرا درازکش قرار نداد؟ خدا فلسفه‌اش اینه که در حقیقت برپا باش، و این برپایی واکی از این هستش که عنصر عالی انسان که ذهن پیچیده، مغز مشغول از فسفر ابتدا هستش، عالی ترین سطح قرار داره، بعد پایین تر میاد، به حس میرسه، به دل میرسه، به احساس میرسه، پایین تر دیگه در حقیقت اعضای نازل تر. فلسفه ایستادن یعنی عالی ترین عضو در بالا دوره درازکش بکنی، همه تو عرضن تفکیل خیلی صورت نمیگیره. چرا نمیگه سجده کن؟ چرا نمیگه بخواب؟ چرا نمیگه رکوع کن؟ بفهم چی کار میکنی، بفهم به ترتیب اجزا و اعضای عالیت بالا، وسط و پایین تر قرار بگیرن، و این پاتم تو ستونه، بالاخره این ستون هستش که تو رو پیش میبره. به قول کشتیگیرا پای ستونه مثل وسط، پای کشتیگی مربی اگر اول ببینتش ببینه پا نداره، محترمانه میگه چندش کنار بگه برو سرانه یه ورزش دیگه، مثلا پینگ پونگ میتونی بازی کنی، اسکواش میتونی بازی کنی، سرانه فرز کشتی نیاد. کشتی فقط گلو گردن نیست، پای ستون میخواد. پای ستون اگه داری بیا رو دوشن، بیا رو گود. اینجا خدا میگه پای ستون رو وسط بذار، حالا که سیر طی شد این معنا رو بگیر، رابطه کیفی با ما برقرار بکن، برپا شو و ایمان بیار به خودت، به من و به پروژه. معناها رو خدا بهش تفهیم میکنه و بعد از تفهیم معنا جلوه های ویژه بهش میبخشه. حالا تو سیر با هر مکانیزمی که بوده، یک عصای جنبنده و یک دست سپیدنده، احساس میکنه موسی که به جلوه های ویژه تجهیز شده. مرحله پنجم، خب این منطقه کماکان سر جا هست، استراتژی از قبل وجود داشته، طراحی شده، مجری باید براش پیدا بشه، مجری آمادگی های لازم رو برای اجرا نداشته، سیری رو میباید طی بکنه. مرحله بعدی قراری با مجری سیر طی کرده گذاشته میشه، قرار در صحرای تنهایی و خلوت و آتش و صدا و پژواک. مرحله چهارم تخمین مبانی، ارائه مبانی. مرحله پنجم توجیه مجریه. اینجا در بزنگاه اقدام موسی توجیه میشه، موسی توجیه میشه، توجیهش هم حالا خلاصه شو خدا به ما عرضی کرده. خدایی که عهد تکلم با خود موسی بوده، خدایی که حوصله داره، تکلمش طبیعتا تکلم تلگرافی نبوده، تکلم با مکانیسم SMS نبوده، حتما کلی وقت صرف موسی کرده برای توجیهش، حتما همون تحلیل شرایطی بود که برای حضرت محمد کرده، برای توضیح دوران موسی و فرعون با خود موسی حتما جدیتر، مبسوطتر و فراختر و مرحله به مرحله تر مطرح کرده. وقتی توضیحات رو به مجری میده، به مجری پروژه میده و تحلیل شرایط براش میکنه، بهش تصویر میکنه آیه معروف اصحاب الى فرعون انه طغى، به سوی فرعون برو، حالا خودت که در دربار اون زندگی کردی، ما هم شرایطی فراهم کردیم تو از نزدیک ببینیش، ارتفاع گرفتنش، تفرعونش، تکه کردن و گریختن مردمش، خار و خفیف کردن مردم، این همه سیرات که تو خودت دیدی، حالا ما برای توضیح مجدد میدیم. اون طغیان کرد، انه طغى، از حد بیرون زده، مدار خودش رو در حقیقت فراموش کرده، به مدار برتر میخواد بیاد، بدون انتقال کیفی، بدون تجهیز، بس از حد خود بیرون زده، به سوش برد. با نشانه ها برای این که پرورندگان به جلوه های ویژه پیش به سوی فرعون و مدار ایدئولوژیکش به سوی فرعون و ملأ. ملأ اصطلاحاً رو تو قرآن و زیان ارباب مطرح شده، ترجمه شده، بعضی در حقیقت صاحب ترجمه شده، ترجمه ها مختلفی شده، ولی ملأ با اصطلاح اشاره های ایدئولوژیکی که خدا داره مدار ایدئولوژیکی، یعنی فرهیختگان، پیرامونیان اصلی، مشاوران اصلی، کسانی که اون رو توجیه ایدئولوژیک میکنن، ایدئولوژی اون رو فراوانی میکنن، مدار ایدئولوژیکش برو سراغ خودش و مدار ایدئولوژیکش که مستمر اونها قومینا بکارن، فعل در حقیقت استمراری بکار میدارن، بودن، هستن و خواهند بود. میگه برو و فرمان در حقیقت آغاز استراتژی رو به مجری میده. اما مجری اما بالاخره خودش از قبل طرحی داشته، اهل فکر بوده، خودش به کاستی های خودش به حد امکان واقف بوده، خدا باهاش کار توضیح کرده بوده، توجیهش کرده بوده، پروژه و پروسه توضیح بده بوده، کاملا مجهز بوده برای اظهار نظر. خدا رابطه در حقیقت فرمانده سربازی باهاش نمی کنه، ارتش چرا ندارد و اول کار را انجام بده بعد اعتراض زد تو تشکیلات های دهه 45 اصلا گفتن اگه با یه چیزی هم موافق نیستی اون کار را چون دستور تشکیلاتی انجام بده بعدا انتقاد کنه، فرق مسئله داره چطور انجام بده بعدا انتقاد کنه. اینجا خدایی برخوردهای رهبر تشکیلات مکانیکی و فرمانده پادگانی رو با موسی نمی کنه. موسی اینجا فهرستی از خواسته ها پیش روی خدا به عنوان استراتژی و تعریف کننده پروژه قرار میده. اول دغدغه ها شده بودی، دغدغه اول بودی پیشینم چی؟ 33 قصص و 14 شعرا مضمونش اینه که موسی به خدا میگه خب تو که میدونی من قتل کردم، هراس دارم از قتلی که مرتکب شدم، یعنی الان که من به عنوان مجرم میخوام برم خودم رو نماینده تو معرفی کنم، اول چیزی که به من میگم یا بابا تو که خودت دنپن بودی، قاتل بودی، قتل کردی، میدون به هم زن بودی، کافه به هم ریختی، آمدی مثلا اینجا چه اصلاحی تو صورت بدی؟ مسئله اول، دغدغه اول رو به عنوان مجری مطرح میکنیم، پیشینم، یعنی اصطلاحا به خدا میگم من سوء سابقه دارم، سوء پیشینه دارم، این رو چه کارش کنم؟ بعد از اینکه این دغدغه شما مطرح میکنه در 34 قصص و در 19 شعرا ترس شما مطرح میکنه، میگه میترسم با این وضعیت من تکذیب کنم، دروغ بپندارم که من نماینده تو هم، دروغ بپندارم که من پیامی از سوی تو دارم، دروغ بپندارم که من حامل هستم، حامل از بار و پیام. ترس شما به خدا مطرح بعد از اینکه ترس رو در برابر مطرح میکنه تقاضاهاش رو حالا ببینیم بعدا خدا با ترسش برخورد میکنه، با دغدغه‌اش برخورد میکنه و با تقاضاهاش. تقاضاهاش میشه گفتش که آهنگین‌ترین فراز سوره طه است، ربش رحم صدری و یه سری مندی وحل و رغبت خیلی آهنگین و روان مطرح میکنه تقاضاهاشو. من یه سینه گشاده میخوام، امور رو بر من آسان کنی. ظاهرا موسی وقتی که با توجه به اینکه یه مقدار شتاب زده بوده چون داشت صحبت میکرده لکنت زبانی داشته، گره از زبان من باز کن، توان تفهیم و کار توضیح به من بدی، آرام بتونم صحبت کنم، بتونم توجیه کنم، چون که تو من رو توجیه کردی، با من کار توضیح کردی و بر من کار گرفتاد، شرایطی فراهم کن که من هم بتونم این توضیح رو خوب منتقل کنم، بی کم و کاست انتقال بدم، توان کار توضیح و توان تفهیم به من عطا کن، برادرم رو وزیر من کن. خب برعکس موسی که واقعا دقت داشته، هارون خیلی سلیس صحبت میکرده، خیلی روان صحبت میکرده، اعتماد به نفس ویژه داشته، در انتقال مفهوم موفق تر از موسا بوده. او رو در حقیقت وزیرم کن، پشته ام کن، شریکم کن. این تقاضاها رو مطرح میکنه. پس فرد مجری، فرد به اصطلاح ناظر، مجری به عنوان پیمانکار بساز بفروش نبوده، خودش هم ایده‌ای داشته از قبل، خودش هم تشکیلات رو هم داخته بوده قبلا، شیعه داشته، استراتژی حد اقلی داشته، برخوردی رو برای در حقیقت استراتژی خودش پیشه کرده بوده، فرد ساده نبوده، از اندازه‌های برخوردار بوده. بخشی از برخورداری از اندازه ها رو هم مسئول فراوری خدا بوده، مدیون فراوری خدا بوده. اینجا خب او به عنوان یک هستنده، بحث ما اینجاست، یعنی این هستنده مقابل خدا موضع داره، تشکیک میکنه. وقتی خدا پروژه بهش میسپاره، او با اول به خودش فکر میکنه، خب من که سوی پیشینی دارم، من که ترسو هستم، میترسم از گذشتم، من میترسم از پاشناشی ها، خب روانم که صحبت نمی کنم، جاهایی هم عجول هستم، و اهل سبک سنگین کردن تعقلی داره که خیلی مهمه. مهم این استش که این هستند مقابل هستان یا هستی مغز عرض اندامی داره، تدقیقی داره، تقاضایی داره، منوی داره، فهرستی پیش روی خدا میذاره، تقاضاهاشو مطرح میکنه. مهم این استش که خدا با این تقاضاها کیفی برخورد میکنه، به هیچ کدوم از تقاضاها نه نمیگه. به موسی میگه که موسی هر چه که خواستی اجابت شد. سؤلکه یا موسی، این سؤلکه اینجا داله بر هم سؤال، هم اون ترس چی میشه، دردبه چی میشه، سوء پیشینیان چی میشه، جبونی چی میشه، هم داله بر اونه، هم داله بر تقاضامندی. میگه که اجابت شد در 36 تاها و 35 قصص و 53 مریم، میگه تقاضای تو اجابت شد، آنچه خواستی به تو داده شد. بعد خدا خیلی خودمونی بهش میگه ببین قبل از این هم اینطوری بوده، فکر نکن الان قبل از این هم اینطوری بوده، قبل از این هم فهرست تقاضای تو داشتی، مگه قبلا مکان نخواستی، مگه قبلا ساره نخواستی، مگه قبلا یک قراردادی برای تنظیم یک کار استراتژیک مورد نظر ما، قبلا این فهرستی که تو ذهن تو بوده به بیان نیاوردی برای تکمیل کردی، قبلترش مگه در دوران ممنوعه به دنیا نیومده بودی، مگه نوزادی برای نیل نبودی، مگه در دربار شرایطی فراهم نکردی که در امنیت بزرگ شی، مگر شیر مادر و مهر مادر رو از تو قطع کردی، قبلا هم به اصطلاح این روان بوده، پیش از این نیست، چنین بوده است. یعنی این پیش از این چنین بوده است رو بتونیم استفاده کنیم برای همه کسانی که به نوعی با خدا پروژه تعریف کردن. حالا یکی تقاضاهاشو به زبون میاره، مثل این مرحله موسی، مثل ابراهیم. ابراهیم هم همینطور بود، ابراهیم هم کارپرداز، کارگزار با خدا مواجه نشد. ابراهیم هم از همون اولی که خدا پروژه بهش ده میداد و داشت با اسماعیل کار میکرد، تقاضا داشت امنیت محل، رونق محل و و و، خدا اونو برای ابراهیم تامین کرد. اینجا خدا میگه که از قبل هم اینطوری بوده، برای تو اینطوری بوده، برای بقیه تقاضادارا و تعریف کننده های پروژه ها چنین بوده. مرحله هفتم تعیین مخاطبه. اینجا خدا برای موسی مخاطب استراتژی رو تعیین میکنه. استراتژی صرفا یک پروژه برای ارضای خدا و بین خدا و موسی نبوده. این استراتژی جدا از این که ارتفاع رو که سمبولش فرعون هست باید حذف کرده، مهمتر از حذف ارتفاع باید به ارتقا فکر کرده، ارتقا همه توده ها، ارتقا توده هایی که در زمان فرعون تحقیر شدن، استضعاف کشیده شدن و حالا جلوتر که میرسیم خدا واژه تخفیف رو به کار میبره، میگه اصلا فرعون رو خفیف کرد، خار کرد و تنزلشون داد، از اندازه های خودشون خارجشون کرد، بناست که مردمانی که قبلا اون پر بودن ارتقا پیدا کنن. پس گروه هدف این استراتژی اینقدر که ما از آیات میفهمیم، آیات 18 دخان، 5 ابراهیم و 105 عراق، یه دفعه مثلا یه بار یه چیزی ذکر ازش قبول بکنیم در یک مرز شاید نشه کلید محسوبش کرد، ولی چند بار بیاد در جهان مختلف بیاد، در جهان مختلف اومده، ارتباطی با پس و پیشش داشته، این میفهمیم که نه، یک سرپل در حقیقت کیفی و استراتژیکه. با موسی که خداکار توضیحی میکنه که بالاخره گروه هدف استراتژی هم توده های مردم هم. توده های مردمی که اونطور باهاشون رفتار شده و از اون بعد وجه دوم استراتژی هم توده های مردم هستن. حالا درسته تو بناست که ارتفاع رو حذف کنی، اما بچه بعدی ارتفاع همین توده ها هست و عمل جانشین سازی. وقت به در حقیقت قرارم 75 دقیقه صحبت کنیم، من 77 دقیقه شد. این سه رو تا الان پیش آمدیم که خدا از این جهت نقطه اتکا هست و وجود از این که قبلا دیدیم اهل طراحی هندسه هست، طراح و هندسه و اهل خلق و خلق مستمر و نود و نو هست. بچه دیگه شم این هستش که عنصر درازدست، دورمدت، افقدار و طراح استراتژیکه. یعنی ما اگر بخوایم به عنوان یک هستنده خلق کنیم، در اون رو باید بزنیم، قواعد خلق رو در بیاریم در حد توان خلق خودمون. اگر که بخوایم طراحی مهندسی کنیم، با بکشا باز باید انجام بدیم و دری بزنیم، مشورتی بگیریم، تجهیزی بشینیم چطوری تو حوزه طراحی مهندسی فعال بشیم. اون همه دوره‌ای که مثلا نه طراحی وجود داره نه هندسه، همه چی فله و همه چی آمورف و همه چی رها و همه چی بی‌ظرف و مظروف بدون ظرف. حالا بچه دیگه هم این هستش که اگر بخوایم هر استراتژی رو پیش ببریم، استراتژی فردی، استراتژی اجتماعی، در خانواده، در کار، در تحصیل، در حوزه تشکیلاتی، در حوزه سیاسی، در مدار بزرگتر اجتماعی، ببینیم که داشته های اون چیه؟ واقعا عنصر استراتژی، عنصر مرحله بند، عنصری که تاکتیک ها رو متناسب با استراتژی استخراج میکنه و در نظر میگیره، عنصری که سه دهه صبر میکنه تا موسی بار بیاد یا بعد از سه دهه بتواند مجری است. اگه غیر از موسی خدا نمیتونست مکانیکی یکی رو بگیره پر و بال بده، مثلا مثال هایی که توی فیلم های تخیلی ببینیم، به یک ظرفیتی برسه که بتواند به جهان جدید وارد شه، نمیتونست از این کارا صورت بگیره، ولی این کارا صورت نگرفت. همون موسی شتابان و عجول و که برخورد مکانیکی میکرد و که مرتجب قهد شد و که گریزان از صحنه بیرون رفت که دنبال مکان امنیش، مهم اینه که او فرد استراتژیش بکنه، مهم اینه که او صاحب قابلیت هایی بشه برای تغییر، مهم اینه استش که این انسان کم ارتفاع بتوانن در حقیقت آرام آرام مرتفع شه، نه ارتفاعی از نوع فرعون، یه اعتبار کیفی پیدا کنه بتونه پروژه اجرا کنه. تا مرحله هفتم دیدیم که طراحی از قبل بوده، مجری میباید به آمادگی برسه، در یک بزنگاه در خلوت تشکیلاتی صحرا رابطه برقرار میشه، بعد به طور در حقیقت مستمر مجری توجیه میشه و باهاش کار توضیحی صورت میگیره. به مرحله اقدام که میرسه، مجری مشکلات، دغدغه‌ها، ترس‌ها و کاستی‌های خودش رو مطرح میکنه و فهرستی از تقاضا پیش روی خدا قرار میده. خدا با تقاضاها برخورد در جا و فعال میکنه و در مرحله بعد وقتی که مجهزش میکنه، تصمیم میکنه که این پروژه که تو میخوای اجرا کنی، عمل استراتژیکی که میخوای انجام بدی، گروه هدف مردم هم، فقط من و تو نیستیم. اینجا میرسونه که خدا عنصر استراتژیکی هست که دید نخبه‌گرا نداره. آنچه که ما آموختیم، آنچه که به ما به خصوص به نسل شما آموخته شده، این هستش که بابا به این مردم لازم نیست فکر کنیم. ما نیروی سیاسی روبرومون یه قدرت، وقتی که تکنیک هایی وجود داره برای حل مسائل ما با قدرت، وقتی چانه زنی هست، وقتی لابی هست،
وقتی اشغال گوشه‌ای از قدرت هست که تو چه کار روی دربه بین خودت و قدرت داری؟ مسئله رو از بالا با او حل کن، از پشت با او حل کن. می شود در حقیقت پشت پرده تعزیه سر زهره عاشورا یزید و امام حسین رو هم بشینن شربت آبلیمو بخورن و هندونه باچ بزنن، میشه این کارا رو کرد، ولی خدا اینطور برخورد نمیکنه. موسی نمیکشه تو خلوت بگه آقا منم و خودت برو این فرعونم ترور کن، اصلا همچین تکنیکایی نیست، برو یه جوری خلاصه خارجش کن، با یه ترفندی بکشش بیرون، اصلا اینطور نیست، خیلی شفاف میری پیشش. حالا روشاش رو امسالا دفعه بعد میتونیم بررسی کنیم، فرصت هم هست به دوستانم مراجعه کنه. همه چی شفافه، بعد این وسط هم مجرایی وجود داره، این مجرا مجرای توده‌ای، استراتژی بی توده، مفت گرونه، مثل مبارزه سیاسی بی اخلاق که مفت گرونه، استراتژی بی توده مفت گرونه. اگه از این دالان‌های مردمی و توده‌ای و از این راست بازارها و کوچه پس کوچه ها عبور نکنی، اگه با این توده های خار و خفیف شده پیوند برقرار نکنی، اگر استراتژی رو به اینها فهم نکنی، چه در این چیزی وجود داره؟ مگه میشه فقط ابراهیم باشه و نمرود، موسی باشه و فرعون؟ بسط کیان؟ بلازده ها کیان؟ شکزده ها کیان؟ خار شده ها کیان؟ تقسیم بر هزار شده ها در مقابل ارتفاع گرفته کیان؟ اینها باید در حقیقت عنصر تغییر و فعال مدار تغییر بشن. اینجا بهش کاملا توی ستا نشانه 18 دخان و 5 ابراهیم و 105 اعراف کاملا بهش توضیح میده. کاملا اون موسی خب قبلا برخورد مکانیکی کرده، کمتر اهل کار توضیح بوده. اینجا میگه که ما شرایط رو برای تو جوری رقم زدیم که حالا همه خواسته ها هم که دادیم، برادرت هم که باهات خودت هم تمام توضیح داریم، برو کار توضیح. ضمن این که میریم پیش فرعون، پیش فرعون هم حالا خواسته این هستش که بنی اسرائیل رو به ما واگذار، یعنی سوژه اصلی استراتژی تحمیل ما داده بشه. چرا؟ خدا توضیح میده، خیلی قشنگ توضیح میده. یک، اهل ارتفاع، کسی که اهل ارتفاع نمیتونه کار استراتژیک بکنه. اگر ما با هم حس برابری نکنیم نمیتونیم کار استراتژیک بکنیم. کسی که میاد بالا میشه معلم، کسی که میاد بالا یه ارتفاع طبیعی میگیره، کسی که میاد بالا میخواد آموزگاری کنه. با آموزگاری و معلمی و ارتفاع گرفتن هیچ کاری پیش نمیره، پروژه مشترکی نمیشه اجرا کرد. اگر ما بتونیم با هم یک پروژه اجرا کنیم، اگر نیمه دوم جلسه سه تا گروه، چهار تا گروه، هر گروهی که تشکیل شدن کار کیفی بیاره، این بحث ما را نقد کنه، بتونیم با هم تبادلی برقرار کنیم، اون رابطه میشه رابطه برابر و استراتژیک. خدا با موسی این برخورد میکنه، میگه این فرعون ارتفاع گرفته، اصلا نمیتونه، همه رو از بالا میبینه، ریس میبینه، خار میبینه، نازل میبینه، مرچوار میبینه، نمیتونه اصلا با این رابطه برابر برقرار کنه. بچه دیگه توضیح کیفی میده، میگه فرعون در مواجهه با مردمش اهل به اصطلاح رهنمونی نیست، نتونسته اینا رو رهنمونی کنه، نتونسته آدرس درست بهشون بده، نتونسته به منزل راه کیفی برسونتشون. اما بچه بعدی که مهمتره، میگه این فرعون اهل رشد نیست، رشدی برای مردمش در بر نداشت. حالا که ارتفاع گرفته، اهل تخفیف و تحقیره، اهل استهزاه. حتی فرعون موسی که میده پیشش، موسی رو استهزا میکنه، به تمسخر میگیردش و اهل رابطه برقرار کردن نیست، رشد و رهنمودی هم که نداره. پس استراتژیش در مواجهه با مردم مصر استراتژی رو به زوال و محکومی، هم خودش داره هم استراتژیش. حالا او سوژکی مردم، تو برو با مردم کارت، حالا که او کار تو ذهنی میکنه، حالا که او اهل رابطه برابر برقرار کردن نیست، رابطه برابر برقرار کن، کار توضیح انجام بده، گروه هدفت اینا فقط تو با من طرف نیستی. خدا پروسیه تشکیلاتی و استراتژیک روشن فکری به موسی نمی کنی. میگه نمیشه دگر چند تا رو مثل هارون فراهم کن، یه تیبونی برای خود دست و پا کن، صحبت های پیچیده و بلند سلمه‌ای که مردم عادی نفهمن به اصطلاح اشاره بده، فقط به تیبون فکر کن، فقط به رسانه فکر کن، عقاب جمعی درست کن، سیالست از این برخوردها رو خدا توصیه می کنه. برخورد سریع، شفاف، کارگزینانه و استراتژیک انشاءالله هفته بعد در آخر هفته امسال که بحث خدای استراتژیک رو تموم خواهیم کرد این فرصت برای توضیح هفتش مرحله که باقی مونده انشاءالله وجود خواهد داشت. تکیه دوم جلسه در اختیار دوستان هست که انشاءالله از ما هستیم استفاده کنیم. خیلی متشکرم.